ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. وزیر خارجه پاکستان میگوید که برخی پیچیدگی در نصب سیم خاردار در خط دیورند با افغانستان به میان آمده و میخواهد این مسئله از طریق دیپلماسی حل شود. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری را میشنویم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نیروهای طالبان دیروز با قوای سرحدی ترکمنستان درگیر شدند. برف کوچ در ولایت بدخشان 5 قربانی گرفت. حملات تروریستی در پاکستان در این اواخر افزایش یافته و رئیس جمهور ایران میگوید که این کشور از کشته شدن قاسم سلیمانی انتقام خواهد گرفت. تفصیل اخبار. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان تایید میکند که درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان مرزی ترکمنستان در ولسوالی خماب این ولایت رخ داده است. هلال بلخی، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان میگوید که نیروهای مرزی ترکمنستان 3 روز پیش یک غیر نظامی را کشتند و یک تن دیگر را لاتکوب کردند. ملا محمد شعیب رسالت، والی طالبان در جوزجان به رادیو آزادی گفت که سوء تفاهم خلق شده بود و موضوع اکنون حل شده است.
نیروهای مرزی ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی که باشنده اصلی ولسوالی قرقین خماب بود به شهادت رسانده بودند. با خاطر بررسی هم موضوع دمونجا که رفته بودن نیروهای کندک لوای سرحدی کدام هم تک سوی تفاهم شده بوده. ترکمنستان کشور همسایه ماست، روابط نزدیک و خوب امرای افغانها از سابق داشته.
در این حال سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان میگوید نیروهای طالبان در پاسخ به حمله نیروهای مرزی ترکمنستان دست به شلیک زدند. با گفته هلال بلخی در این درگیری به نیروهای طالبان آسیب نرسیده. ترکمنستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. برف کوچ در ولایت بدخشان 5 قربانی گرفت. یک منبع محلی که خواسته نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که برف کوچ ساعت 3 بعد از ظهر دیروز در روستای تاجیل دره ولسوالی راغستان رخ داد. به گفته منبع تمامی 5 قربانی زرشویان بودند که در کنار دریا مشغول زرشویی بودند. حکمت الله محمدی، یک باشنده ولسوالی راغستان، هم وقوع این برف کوچ و وارد شدن تلفات به مردم را تایید میکند.
مردم ها مصروف زرشویی یا تلاکات بودند که ناگهان برف از بالای کوه و طرف اینا سرازیر میشود و در همی جریان برف آمدن 5 نفر زیر برف میمانند که 4 نفر از این از ولسوالی های درواز بوده و یک نفر مربوط به ولسوالی راهستان که اینا شهید میشوند.
مقام های بدخشان با تماس های مکرر رادیو آزادی برای معلومات در این مورد دستیاب نشدند. بدخشان در حوزه شمال شرق یکی از ولایت های کوهستانی افغانستان به شمار می رود که همه ساله در فصل های زمستان و بهار شاهد رویدادهای طبیعی از جمله برف کوچ بوده است. در نتیجه واژگون شدن یک موتر در مسیر شاهراه هرات ارغوندی حداقل 13 تن زخمی شدند. دکتر محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوضوی هرات، به رادیو آزادی گفت که کودکان و زنان هم مشمول زخمی های رویداد دیروزند.
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمالکلاق سرک هرات ارغوندی 7 مجروح آوردن به شفاخانه، 3 خانم، 3 طفل و 1 مرد. طبق گزارش های هرات امبولانس در این موتر فلنکش بوده، واژگون شده بوده. 6 مجروح دیگه هم که مجموعاً 13 تا میشه صورت سرپایی زخم برداشته بودند.
خرابی های جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از عوامل رویدادهای ترافیکی در افغانستان محسوب می شود. در ولایت قندهار یک طیاره نو MD سقوط کرده که تلفات جانی ندارد. یک منبع طالبان در قندهار که خواسته نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفته که این طیاره دیروز در نتیجه عوارض فنی در نزدیکی میدان هوایی قندهار سقوط کرد. آمریکا چند طیاره نو MD را برای نیروهای پیشین افغانستان کمک کرده بود. منبع طالبان میگوید که طیاره سقوط کرده تخریب شده اما به کسی آسیب نرسیده است. بعد از استیلای طالبان به قدرت در افغانستان، حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. انستیتوت مطالعات امنیتی و جنگ در پاکستان گزارش تحقیقاتیش در این مورد را دیروز نشر کرد. در گزارش آمده که در سال 2021 در مقایسه با سال قبلی حملات تروریستی در پاکستان حداقل 56% افزایش یافته است. حملات مسلحانه، انتحاری و بمی شامل رویدادهای اند که در پاکستان بیشتر شده است. خبرگزاری فرانس پرس از بنقل از مقام‌ها و آگاهان در اسلام آباد گزارش داده که افزایش حملات در پاکستان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مرتبط بوده است. تحریک طالبان پاکستان در عقب حملات زیاد در آن کشور قرار داشته. این گروه که با طالبان افغان روابط نزدیک دارد، در جریان ماه دسامبر آتش بس را به حکومت پاکستان تمدید نکرد و تلاش‌های اسلام آباد در این مورد ناکام شد. و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید تا هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و مایک پومپیو وزیر خارجه سابق آمریکا محاکمه نشده باشند، ایران از کشتن قاسم سلیمانی انتقام خواهد گرفت. سلیمانی که فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود، در 3 جنوری سال 2020 میلادی در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکایی همراه با ابو مهدی المهندس رهبر شبه نظامیان کتایب حزب الله کشته شد. رئیس جمهور ایران دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت باید ترامپ و پومپیو محاکمه شوند، در غیر آن مسلمانان انتقام خواهند گرفت. همزمان با 2 سالگی کشته شدن قاسم سلیمانی، اوایل دیروز منابع امنیتی گفتند که 2 تیاره بی پیلوت با نزدیک شدن به تأسیسات نظامی نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بغداد سقوط داده شدند. تا کنون در مورد تلفات جانی ناشی از این حمله جزئیات داده نشده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه پاکستان میگوید که برخی پیچیدگی در نصب سیم خاردار در خط دیورند به میان آمده. شاه محمود قریشی دیروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که پاکستان تلاش میکند تا این مسئله با حکومت طالبان از طریق دیپلماسی حل و فصل شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیر خارجه پاکستان از برخی پیچیدگی ها در نصب سیم خاردار در خط دیورند با افغانستان خبر می دهد. شاه محمود قریشی ادعا کرده که برخی افراد به گفته او شرانداز می خواهند از این وضعیت سوء استفاده کنند.
ما مشغول هستیم و از طریق راه های دیپلماتیک برخی تنش‌هایی را که پیدا شده دور می کنیم. برخی افراد هستند که می خواهند دامنه این موضوع را بزرگ سازند. شراندازی در این مسئله به نفع پاکستان نیست، اما از چیزی که در آن منفعت ما است محافظت خواهیم کرد.
قریشی با پرسش که از او در مورد نشر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از تخریب بخش از سیم خاردار از سوی طالبان پرسیده شد، پاسخ گفت. در ویدیو ادعا شده که سیم خاردار در داخل خاک افغانستان نصب شده. مقام های حکومت طالبان با وجود تماس های فراوان از جانب رادیو آزادی دستیاب نشدند تا در مورد اظهارات وزیر خارجه پاکستان واکنش نشان دهند. اما چندین رسانه به نقل از عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گزارش دادند که گفته است پاکستان حق ندارد تا مرز را تقسیم کند. او از این اقدام به عنوان یک حرکت نامناسب و مخالف قانون یاد کرده است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که نیاز نیست تا پاکستان به نصب سیم خاردار و حصارکشی در خط دیورند اقدام کند، زیرا به گفته او موضوع دیورند تا هنوز حل نشده است. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که نصب سیم خاردار و حصارکشی پاکستان در مناطق مرزی دلیل اصلی روابط تنش‌آمیز میان اسلام آباد و کابل در حکومت گذشته بود. مقام های طالبان هم مانند حکومت های گذشته در افغانستان خط دیورند را مرز ساختگی می دانند، اما پاکستان آن را به عنوان مرز اصلی با افغانستان پذیرفته و همواره تأکید کرده است که این صفحه تاریخ بسته شده. معاهده دیورند در سال 1893 میلادی میان عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان و مورتیمیر دیورند وزیر خارجه هند بریتانیایی امضا شده بود. پاکستان در بخش زیاد از مرز 2600 کیلومتریش با افغانستان سیم خاردار نصب کرده است. این اقدام پاکستان همواره با اعتراض افغانستان روبرو بوده. نصب سیم خاردار حدود 4 سال پیش در خط دیورند از جانب پاکستان آغاز شد و مقام های آن کشور به تازگی گفتند که 90% کار آن پیش رفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
یک وکیل مدافع در کابل ادعا می کند که چند پیش از سوی افراد مسلح ناشناس در خانه اش مورد لد و کوب قرار گرفته است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم مصطفی صدیقی می شنویم.
صفحه اینترنتی بریتانیایی یوکی دیفنس جورنال مقاله چاپ کرده که در آن به عوامل سقوط نظام جمهوری بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان پرداخته شده. نویسنده این مطلب به نجیسن است که به عنوان یک مقام ناتو برای چند سال در افغانستان ایفای وظیفه کرده. او این سوال را پیش کشیده که آیا تضعیف به گفتش عمدی جنگ سالاران سبب سقوط افغانستان شده. نویسنده چند نکته را برشمرده و گفته که طالبان تمرکزشان را از جنوب به شمال افغانستان تغییر دادند. در ادامه آمده که طالبان شروع کردند به نفوذ کردن در مناطقی که ساکنانش پس از اتفاقات سال 2001 فکر میکردند که از حقوقشان محروم شدند. اچسن استدلال میکند که اقدامات تیم اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان هم به طور ناخواسته به نفع طالبان تمام شد. در ادامه مطلب آمده که تیم غنی به گفته نویسنده جنگ سالاران را از نقشه و سمتهایشان در حکومت منزوی کرد، چون که از دید ارگ ریاست جمهوری آنان چالش بودند در برابر قدرت غنی. در بخش از مطلب آمده که دوری از نفوذ به قول نویسنده مطلب جنگ سالاران ستودنی به نظر می رسد، اما اچیسن گفته که این امر تلاش ها برای دفاع از جمهوریت را تضعیف کرد، چون که آنان نقش مهم در بخش امنیتی داشتند. نویسنده گفته که طالبان به طور سیستماتیک با مناطق ضد طالبان رخنه و سرانجام شکلگیری مقاومت در برابرشان را تضعیف کردند. با این حال در ادامه می خوانیم که سقوط سریع شهرهای کلیدی به دست طالبان به ویژه در مناطق شمال تنها به تضعیف به گفته نویسنده جنگ سالاران توسط غنی مربوط نمی شد، بلکه استراتژی خود طالبان نیز نقش داشت. همان راه برده از دید نویسنده کلاسیک تفرقه بینداز و حکومت کن. در کنار دیدگاه اچیسن، مقاله های گوناگون در مورد عوامل سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت منتشر شده. به تازگی تصمیم گیرندگان و دستاندرکاران تراز اول هم مثل اشرف غنی و زلمه خلیزاد نماینده سابق امریکا در امور صلح افغانستان در گفتگوهایشان موارد را برشمردند، اما نویسنده به این باور است که از لابلای مصاحبه ها برمی آید که هر یک کوشیده که به طرز طرف دیگر را ملامت کند. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش را در مورد اقدام تازه طالبان علیه مشروبات الکلی در کابل منتشر کرده. در گزارش آمده که تیم از کارمندان بخش استخبارات طالبان به تازگی گفتند که حدود 3000 لیتر الکل را در نهر در کابل ریختند. در ادامه آمده که این بخش از اقدام تازه طالبان در مورد فروش مشروبات الکلی است. در گزارش آمده که فروش و مصرف مشروبات الکلی حتی در رژیم قبلی برخوردار از حمایت غرب هم ممنوع بود، اما در ادامه می خوانیم که طالبان در مخالفت خود با آن سخت گیرتر هستند.
یک وکیل مدافع در کابل ادعا می کند که چند پیش از سوی افراد مسلح ناشناس در خانهش مورد لت و کوب قرار گرفته است. فتانه محمدی که وکیل مدافع است و در نظام سابق در سارنوالی و محکمه نیز وظیفه داشته می گوید فرد ناشناس با اسلحه دست داشته به خانهش حمله کرده و او را به دلیل اینکه کارمند سابق دولت بوده شکنجه کرده است. او که میگوید حدود 2 ماه پیش نیز مورد حمله قرار گرفته، خواهان تامین امنیتش شده است. طالبان به تماس‌های برای بررسی این قضیه پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره از بررسی چنین قضایا و تامین امنیت شهروندان تاکید کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک بار یک نفر ناشناس با بسیار یک وحشت داخل شد، داخل خانه شد و در این سه سال من تفنگچه را گرفت.
در ادامه تهدیدهای فردی پس از حاکمیت طالبان، فتان محمدی وکیل مدافع در کابل از لتوگوبش از سوی یک فرد ناشناس در خانه اش روایت می کند. این حادثه حدود 10 روز پیش اتفاق افتاد و پس از آن فتانه در جای نامعلوم پنهان است و ما نتوانستیم همراهش مصاحبه کنیم. اما در مصاحبه که پس از آن رویداد با یک خبرنگار آزاد انجام داده و این گفتگو در اختیار رادیو آزادی نیز قرار گرفته است، ادعا می کند که مرد ناشناس طرفهای چاش دروازه خانهاش را با لگد باز کرده، با قرار دادن اسلحه روی سرش از او پرسیده که آیا وکیل است و کارمند دولت پیشین بوده. فتانه از فیر مرمی نجات پیدا کرده، اما در عکسهایی که در اختیار این خبرنگار قرار داده، آثار شدید لتوکوب در بدنش دیده می شود.
پس رفت تا یه سه خانه که رسید سر ما فایر کرد. فایر کرد، من امروی کمپل زدمش که زدم همین مرمی بد شد، در دستش نمیفهم کمپل خورد، در کجایش خورد، مرمی بد شد، در دیوال خورد. بعد از او که هرچی قید تفنگچه را کش کرد دیگر تفنگچه مرمی تیر نکرد، من در چغس کردن شدم و در فریاد زدن شدم و دروازه بورسی را باز کردم، تمام مردم جمع شدم و یادم فرار کرد. وقتی که فرار کرد، امارات اسلامی آمد، چند لحظاتش که آمدن از تاکه و ما که اونجا ذخیره او است، از بین ذخیره او ایرا اونمت مسلح امرای چاقو، امرای تفنگچیش، امرای همه چیزش گرفتار کردن و بردن.
به گفته فتانه پس از فریادهایش با کمک همسایه ها حمله کننده از سوی حوزه امنیتی حکومت طالبان بازداشت شد، اما تا کنون نمیداند که آیا طالبان قضیه اش را بررسی کردند یا خیر. فتانه محمدی که وکیل مدافع است میگوید 2 ماه پیش نیز از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفته است. برخی فعالان عرصه حقوق زنان با اشاره به افزایش تهدیدها و محدودیتها علیه زنان پس از حاکمیت طالبان میگویند این گونه رفتارها سبب خشم بیشتر زنان و فرار آنها از کشور میشود. تمنا صدیقی، فعال عرصه حقوق زنان و یک از اعضای جنبش همبستگی زنان:
یک دست حکومت نشان میده، پس کی است که از آدرس امارت اسلامی استفاده سو میکنه و با زنای افغانستان مساهمت ایجاد میکنه، ولی دولت از موضوع بیخبر است و به خاطر حل از کدام تدبیر هم نداره.
خواستیم دیدگاه تازه طالبان را در این باره داشته باشیم، اما سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله به تماس ما پاسخ نداد و بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت در این باره معلومات گردآوری میکند و تا تهیه این گزارش جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما پیش از این در قضیه‌های مشابه وعده سپردند که عاملان آن را بازداشت و مجازات می‌کنند. پس از حاکمیت طالبان ادعاهای بیشماری از قتل، لتوکوب و شکنجه کارمندانی که در حکومت پیشین کار می‌کردند گزارش شده است. بیشتر این ادعاها طالبان را مقصر و عامل می‌دانند، ادعایی که طالبان همواره رد کرده و گفتند آنان بر فرمان عفو عمومی خود پایبند هستند. این وکیل مدافع در حالی از تهدیدها در برابرش سخن می‌گوید که 1 ماه پیش دفتر مرکزی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بسته شده و فعالیت آن زیر اداره وزارت عدلیه درآمد. با وجود همه اینها، اما سرنوشت کسانی که زیر تهدید قرار دارند نامشخص است و شمار زیادی چون فتانه محمدی از ترس جان خود با موقعیت نامعلوم در حبس خانگی قرار دارند.
گزارش بود از یک وکیل مدافع در کابل که میگوید از سوی افراد مسلح ناشناس به دلیل اینکه در حکومت سابق کار کرده شکنجه و تعذیب شده است. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله آزادی، اینک با شماره جدید مهمان شما هستیم و آنچه را که در این شماره تهیه کرده ایم برایتان یکی پس از دیگری تقدیم میکنیم. امید که شما هم با رادیو آزادی باشید و ما را تا آخر این شماره همراهی کنید. در این مجله رادیویی این مطلب را داریم: داستانی با عنوان مادر من یک چشم داشت. همکارم 5 پارک بزرگ و وسیع جهان را برای شما مختصر معرفی می کند.
شهرهای بزرگ جهان هم هر کدام پارکهای عمومی بزرگی دارند که برخی شهرت جهانی یافتند.
نظری بر شهر آی خانم و داستانها و افسانه هایی که در مورد آن وجود دارد.
آی خانم یا ماه بانو نزدیک به ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار نیز می باشد و از قندوز حدود 100 کیلومتر فاصله دارد.
شکستاندن وسایل موسیقی از سوی افراد مسلح، واکنش شماری از آوازخوانان و شهروندان افغانستان را برانگیخته است. گزارشی نیز در این مورد دارید.
به موسیقی افغانستان خیانت کردن به افغانستان خیانت است.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. استاد عبدالوهاب مددی آوازخوان، موسیقی شناس و کمپوزیتور مشهور افغانستان 83 ساله شد. گزارش کوتاه با آهنگ ایشان نیز داریم.
استاد مددی الگوی مهربانی و سخاوت، قله بلند فداکاری و گذشت چشمه زلال پاکی و صداقت است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر، اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره.
شنیده اید که می گویند مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو. بزرگی انسان در خودگذری اوست و این ایثار و گذشتن از خود شامل حال هر انسان نیز نمی شود و تنها شماری از والدین در مورد فرزندان خود چنین وجیبه ای را انجام می دهند که شمارشان خیلی اندک است. اما بعضی از فرزندان با دید نابخردانه به این ایثار و قربانی والدین وقعی نمی گذارن و در بسا موارد از اوضاع و احوال و کرکتر والدین خود را خجل و خجلتر حس می کنن و داستانهایی موجود است که شماری از فرزندان در محیط کاری مادر خود را خدمتگار خانه و پدر خود را باغبان منزل معرفی کردن تا باشد فقر و ناداری و یا سایر علتها را بپوشانند. چه رسد به این که این گونه جوانان و نوجوانان فرزندان والدین معلول با چهره های کره باشند. خیر، داستانی داریم با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت. مادر من فقط یک چشم داشت. من از آن متنفر بودم. او همیشه باعث خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده، برای معلمها و بچه های مکتب آشپزی می کرد. یک روز دم در مکتب آمده بود که به من سلام و احوال پرسی بکند و مرا ببرد به خانه خود. خیلی خجالت کشیدم. آخر او چطور توانست این کار را با من بکند؟ بروی خود نیاوردم، فقط با تنفر به او نگاه کردم و فورا از آنجا دور شدم. روز بعد یکی از همصنفان مرا مسخره کرد و گفت اوه، مادر تو فقط یک چشم داره. دلم میخواست یک رقم خودم را گم و گور کنم. کاش زمین چاک میشد و من در آن داخل میشدم. روز بعد رفتم و برای مادرم گفتم اگه واقعا میخوایی مرا شاد و خوشحال کنی چرا نمیمیری، گم نمیشی؟ او هیچ جوابی نداد. حتی یک لحظه هم راجع به حرفی که زدم فکر نکردم، چون خیلی عصبانی بودم. در آن لحظه احساسات او برای من هیچ اهمیتی نداشت. دلم میخواست از آن خانه برم و دیگه هیچ کاری با مادر نداشته باشم. سخت درس خواندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور رفتم و در آنجا ازدواج کردم. برای خودم خانه خریدم، زن و بچه و زندگی ساختم و از زندگی، بچه ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم. تا اینکه یک روز مادرم در آنجا نیز به دیدن من آمد. او سالها مرا ندیده بود و همینطور نواسه های خود را. وقتی دم دروازه ایستاده بود بچه ها با او خندیدن و من بالای مادرم داد زدم که چرا خودش را دعوت کرده و آمده اینجا، آن هم بی خبر. با صدای بلند گفتم چطور جرأت کردی بیایی به خانه من و بچه ها را بترسانی؟ گم شو، برو از اینجا، همین حالا برو. مادرم با آرامی جواب داد اوه خیلی معذرت میخواهم، مثل این که آدرس را نادرست آمدم. و بعد فوراً رفت و از نظر ناپدید شد. یک روز یک دعوتنامه در خانه من در سنگاپور آمد برای شرکت در جشن تجدید دیدار متعلمین مکتب، ولی من به خانمم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری می روم. بعد از مراسم رفتم به آن کلبه قدیمی خود ما، البته فقط از روی کنجکاوی. همسایه ها گفتن که مادرم مرده، ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم. همسایه ها یک نامه به من دادن که مادرم از آنها خواسته بود که به من بدهن. در نامه چنین خواندم: ای عزیزترین پسر من، من همیشه به فکر تو بودم، مرا ببخش که به خانت در سنگاپور آمدم و بچه های تو از دیدن من ترسیدن، ولی خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که اینجا میایی. ولی من ممکن است که نتوانم از جایم بلند شوم و بیایم تو را ببینم. وقتی بزرگ می شدی از این که دایم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم. آخه می دانی وقتی تو خیلی کوچک بودی در یک تصادم یک چشمت را از دست دادی. به عنوان یک مادر نمی توانستم تحمل کنم و ببینم که تو روز تا روز بزرگ می شوی اما با یک چشم. بنابراین یک چشم خود را به تو دادم و خودم با یک چشم گزاره کردم. برای من افتخار بود که پسرم می توانست با آن یک چشم من به جای من دنیا را به طور کامل ببیند. مادر یک چشم تو دیگر نواسه های خود را نمی ترساند.
داستانی با عنوان مادر من یک چشم داشت را شنیدی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در دنیای پهناور ما، به خصوص در کشورهای بزرگ جهان، به انسان و ضرورت‌های او حرمت قائلند و از همه مقدم برای خوشگذرانی و تفریح، که برعکس کشور ما افغانستان که با فقر و ناداری مداوم از شادابی و نشاط اثری نیست، توجه به خصوص مبذول می دارند. از این جمله ایجاد پارک های بزرگ و عمومی که صدها قبل به آن توجه شده و امروزه این پارک ها با رقابت های مثبت یکی از دیگری زیباتر و جالبتر بنا شدند که کمتر کشوری را با شهرهای بدون پارک در نقشه دنیا می بینیم. همکارم 5 پارک بزرگ و وسیع جهان را برای شما مختصر معرفی می کند.
شهرهای بزرگ جهان هم هر کدام پارک‌های عمومی بزرگی دارند که برخی شهرت جهانی یافتند. در این مطلب با 5 پارک معروف دنیا آشنا می شوید. هاید پارک لندن، انگلستان. انگلستان با 142 هکتار مساحت از سال 1637 میلادی یکی از محبوب ترین تفریحگاه‌های لندن نشینان است و در رده کاخ بانکینگهام و برج ساعت بیگ بن قرار دارد. دریاچه قو و مجسمه های ویکتوریای این پارک بسیار مشهورند، اما فواره یادبود پرنس دیانا با بازدید 1 میلیونی خود ویژگی اصلی این پارک است. پیکنیک و شنا در تابستان، قایقرانی و تنس در پاییز و پیاده‌روی در تمام فصل‌های سال از فعالیت‌های مردم در این پارک قدیمی است. پارک هیبیای توکیو. پارک هیبیای توکیو 16 هکتار مساحت دارد و سال 1903 به خلوتگاه آرام در یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان تبدیل شده است. درختان ارزشمند این پارک با دقت نگهداری می شوند و موقعیت آن در نزدیکی مراکز دیدنی شهر و متروی توکیو بازدید از آن را بسیار آسان کرده است. هیبیا از جنوب به کاخ امپراتوری ژاپن می رسد و پیش از عمومی شدن به ارباب‌های فیودال تعلق داشته و در سال 1905 محل شورش‌های مردمی بود. به معاهده پورتسموس با روسیه اعتراض داشتند. با این حال سال هاست که آرامش و زیبایی را برای مردم این شهر به ارمغان آورده. ظرافت اجزای این پارک در همهمه شهر پر جمعیت توکیو آرامش بخش است. پارک مرکزی نیویورک. هیچ فهرست از پارک های مشهور جهان بدون نام پارک مرکزی نیویورک تکمیل نمی شود. این پارک همه چیز از کالسکه های اسب گرفته تا فروشندگان دورگرد را در خود جای داده. پست یخی در طول زمستان و مزرعه توت فرنگی در طول بهار این پارک 342 هکتاری آمریکایی را به مکان چهار فصل تبدیل کرده. این پارک از سال 1858 در قلب منطقه منهتن نیویورک قرار گرفته و قیمت برج‌های مشرف و آن نجومی است. سالانه بیش از 37 میلیون نفر از این فضای زیبا بازدید می‌کنند. پامفیلی دوریا. پارک مشهور شهر روم در واقع یک ویلای سلطنتی بوده که بین دو خانواده پامفیلی و دوریا دست به دست شده و امروزه با عنوان پامفیلی دوریا شناخته می شود. البته ایتالیا باغ‌های اربابی زیاده دارد که به پارک‌های عمومی تبدیل شدند. اما این ویلای قرن 17 همی از همه مشهورتر است. این پارک در نزدیکی دیوارهای باستانی روم، جایی که جاده باستانی اورلیا آغاز می شود، واقع شده است. معماری خیره کننده، باغها، مسیرهای پیاده رو، مجسمه ها و گلدان های این باغ با دقت و ظرافت مثال روم باستانی طراحی شده و بسیار دیدنی هستند. 94 هکتار از این ویلا به عنوان پارک عمومی برای مردم باز است. باغ لوکزامبورگ. باغ لوکزامبورگ که در منطقه شش پاریس واقع شده، در سال 1612 توسط ماریا مدیچی و به عنوان یک اقامتگاه به سبک ایتالیایی ساخته شد. این باغ 25 هکتاری از قرن 18 هم در اختیار عموم مردم قرار گرفته است. امکانات عمومی فوق‌العاده این پارک از جمله فواره‌ها، مجسمه‌ها، برکه‌ها، زمین‌های تنیس، اسب سواری، سالن تئاتر، زمین‌های بازی، غرفه‌های غذا شهرت بسیاری در میان اهالی پاریس دارد، اما دسترسی به آن در طول سال و به صورت فصلی ساعات مشخص دارد.
هموطنان ما با خبرند که همه آثار باستانی تاریخی در افغانستان که در هر یک از ولایات کشور قرار دارد، در این چند دهه‌ای که می گذرد از کاوش‌های خودسر و دستبردهای افراد صلاحدار در امان نبود و الا این گنجینه‌های پربها نه تنها با ارزش تاریخی خود بلکه منبع عایداتی از نگاه توریسم و بازدید سیاحان می بود، چون شماری از کشورها از این را عایدات قابل ملاحظه به دست می آورند. از جمله این آثار باستانی یکی هم بقایای شهر آی خانم است که در تیررس بیتوجهی شماری دولت‌های پسین در افغانستان قرار گرفت و در مراقبت از آنها نه تنها کوتاهی صورت می‌گیرد بلکه ضربات سنگین را نیز تحمل نمود و امروزه آی خانم را مردم به خصوص جوانان ما که در این دهه ها به جز جنگ چیزی را ندیدن نمی شناسن. چند روز پیش یاد نوشته دوست گرامی خلیل گداز نظرم را جلب کرد که به معرفت شهر آی خانم پرداخته بودند. در این بخش برنامه مختصری از این نگارش را همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
آی خانم کلمه ازبکی و به معنای ماه بانو می باشد. شهر آی خانم یا ماه بانو نام یک مکان باستانی و تپه نسبتاً هموار بر بالای یک بلندی واقع شده است. این شهر در تقاطع رودهای آمودریا و کوکچه در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار قرار دارد. آی خانم یا ماه بانو نزدیک به ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار نیز می باشد و از قندوز حدود 100 کیلومتر فاصله دارد. در مورد شهر آی خانم داستان‌ها و افسانه‌های زیاد وجود دارد. ادعای بر این باورند که در روزگاران دور دختر بسیار زیبا به نام آی خانم در افغانستان زندگی می‌کرد. آی خانم آنقدر زیبا بود که مردم عکس او را بر روی ماه می‌دیدند. به همین دلیل او را ماه بانو نیز نامیده بودند. آی خانم در بین مردم عادی و شاهزادگان و پادشاهان دلباختگان زیاد داشت. هر کدام از این دلباختگان سعی داشتند خود به وصال آی خانم دست یابند و با هم رقابت می کردند. در نهایت یکی از شاهزاده ها آی خانم را دزدیده و به شهر دیگر برد. شاهزاده قلعه برای ماه بانو ساخته و او را در آن پنهان نمود. سرانجام آن شهر به نام آی خانم یا ماه بانو معروف شد. این شهر تاریخی که گفته می شود سنگ بنایش به دست اسکندر مقدونی نهاده شده، قدامت حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح دارد. این سنگ اکنون در موزه شهر کابل نگهداری می شود. این شهر تاریخی زمان توجه بیشتر را به خود جلب نمود که در سال 1944 یکی از سربازان قوای سرحدی افغانستان در این محل دورافتاده ظرف گلی مملو از سکه ها را یافت. این اتفاق سبب شد که برخی از صفحات زرین تاریخ باستانی آسیای میانه روشن گردد. باستانشناسان فرانسوی در سال 1964 کاوش‌های علمی خیش را در این منطقه آغاز نمودند که در نتیجه آن یکی از شهرهای بزرگ جهان باستان کشف گردید. این شهر دارای استحکامات وسیع، ساختمان‌های شخصی و عمومی و قلعه مستحکم نظامی بوده که در آن معابد و عمارت‌های نظامی قرار داشت. آی خانم که جهت حفاظت راه‌های شمال شرقی و راه‌های دریایی که به باکتریا یا باختر وصل می شد احداث شده بود. پیش از 2200 سال پیش یونانی ها در این شهر یک عبادتگاه بزرگ با علامت های یونانی ساختند. آنان با همسایگان ایرو آسیایی خود روابط تنگاتنگ تجارتی داشتند و این شهر شگوفایی و رونق خاص داشت. در خرابه های این شهر اندوخته زیاد نهفته است که نشان می دهد چگونه تمدن‌های بزرگ آسیایی و اروپایی با هم سازش و همکاری داشتند. دلایل زیاد وجود دارد مبنی بر این که آی خانم همان شهر الکساندریه اکسیانا می باشد که اسکندر کبیر آن را به نام خود مسمی ساخته و در کنار دریای اکسوس آمودریا قرار داشت. عده‌ای از مردم نیز نام آی خانم را برگرفته از نام‌های سیلین و لونا، الهه های مهتاب یونان و روم باستان می دانند. گروه دیگر نیز نام آی خانم یا ماه بانو را به اناهیتا الهه عشق نسبت می دهند. آی خانم یا ماه بانو همچون سایر شهرها و ولایت افغانستان زخم خورده جنگ ها می باشد و ایرانی هایی که در تاریخ افغانستان دامنگیر آثار باستانی ارزشمند این آب و خاک شد به آی خانم نیز اصابت نمود. امروزه از آن همه شکوه و زیبایی چیز نمانده جز یک میدان خالی در وسط شهر. فقط شماری از آثار این شهر باستانی در موزیم ملی کابل وجود دارد. در کتیبه سنگی که گمان می رود دیوار مقبره کینیاس باشد، این جملات حکیمانه حک شده است: در طفولیت مؤدب باش، در جوانی به نفس خود حاکم باش، در بزرگسالی عادل باش، در پیری مشاور خوب باش و چون مرگ به سراغت آمد گله مکن.
نظری بود بر شهر آی خانم و داستان و افسانه هایی که در مورد آن وجود دارد.
مجله فرهنگی آزادی،
این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
پخش ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد برخی افراد مسلح بدون یونیفرم با شعار الله اکبر وسایل موسیقی را از بین می‌برند. واکنش شماری از آوازخوانان و دیگر شهروندان افغانستان را برانگیخته است. زمان و مکان دقیق ثبت این نوار تصویری مشخص نیست، اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که بررسی ها در این باره که آیا این کار افراد آنان است یا نه آغاز کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این صدای نوار تصویری است که از روز گذشته به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. در این نوار تصویری گروهی از افراد مسلح بدون یونیفرم با شعار الله اکبر در حال پرتاب کردن سنگ و شکستن برخی وسایل موسیقی دیده می‌شوند، اما مشخص نیست که این نوار تصویری چه زمان و در کجا ثبت شده است. الله اکبر این کار واکنش شماره از خوانندگان و هنرپیشه ها را برانگیخته است. زرولی افغان آوازخوان افغان است و میگوید با دیدن این نوار تصویری بسیار غمگین شده است.
موسیقی در فرهنگ یا برخدم.
اگر شما موسیقی را بگیرید، فرهنگ را بگیرید، هیچ چیز دیگری در دنیا وجود ندارد که آنها را به عنوان یک ملت معرفی کند که کدام مردم و یا قوم است، زیرا موسیقی بخشی از فرهنگ است و موسیقی فرهنگ را ترویج می کند.
شفیع الله یکی از خوانندگان محلی در ولایت کنر میگوید
زمان دفاره نه یوازی در طول هنرمندان دفاره یو صدمه ده.
این یک صدمه برای همه هنرمندان است، زیرا ما بخشی از افغانستان هستیم و این یک صدمه بزرگ برای تاریخ هنر افغانستان است.
نشر این نوار تصویری در دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی با انتقادات کاربران زیاد رسانه‌های اجتماعی روبرو شده است. از سوی دیگر برخی از باشندگان کابل میگویند که این رویه نادرست است. هادی یکی از این باشندگان به رادیو آزادی گفت:
با موسیقی افغانستان خیانت کردن با افغانستان خیانت است. هیچ وقت باید ما به هنرمندای افغانستان سبک سعی نکنیم. خود ما سبک میشیم تا بتانیم به هنرمند افغانستان قدر بدهیم.
در همین حال شماره از آوازخوانان افغان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود با ارسال تصاویر به رادیو آزادی ادعا دارند که شماره از نیروهای نظامی طالبان پس از برقراری حکومتشان در افغانستان به دفترهای آنها یورش برده و آلات موسیقی آنها را نابود کردند. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان گفت که بررسی ها را آغاز کردند تا مشخص شود که این کار از سوی افراد خودشان انجام شده است یا نه. این در حالی است که عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بر رادیو آزادی تایید کرد که این وزارت بر رانندگان توصیه کرده که دیگر در موترهای خود به موسیقی گوش ندهند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گزارشی بود در مورد شکستاندن وسایل موسیقی از سوی افراد مسلح و واکنش شماری از آوازخوانان و شهروندان افغانستان. در این هفته جالب ها از رسانه ها را داریم و اما نشر آن را با ایضاحی کوتاهی خدمت شنونده ها تقدیم می کنیم. قبل از اینکه جالب اول را تقدیم کنم خاطره ای مرتبط به آن به یادم آمد و آن این که روزی استاد ما در فاکولته ادبیات پوهنتون کابل مرحوم مغفور سید بهاءالدین مجروح حین تدریس در فلسفه که موضوع مناسبات خانوادگی بود بر سبیل مثال و مزاح گفت: خانمم دایما با نارضایتی از مصروفیت های روزانه من میگوید از این که خانم یک استاد فلسفه باشم بهتر بود خانم یک مرد عادی می بودم که اقلا فرصت درد دل کردن می داشت و تو را فقط بعد از شام می بینم و آن هم خسته از تدریس که حوصله صحبت را نداری. و این جالب را که دوست مجله نادر احمدزی فرستادن عین قضیه را تداعی می کند و اما به گستردگی تاریخی قضیه از این قرار است. میگویند وقتی موعد اعدام سقراط رسید زنش را دید که گریه می کند. نزدیکش شد و پرسید: چه چیزی باعث گریه شده عزیزم؟ زن در حالی که گریه می کرد گفت: ظالمانه کشته خواهی شد. سقراط در حالی که او را در آغوش گرفته بود گفت: یعنی اگر عادلانه کشته می شدم گریه نمی کردی؟ زن گفت: منظورم این است که بیگناه کشته می شوی. سقراط گفت: یعنی دوست داشتی گناهکار باشم؟ زن خود را از آغوش او رها کرد و گفت: الهی زیر گل بری که موقع مردن هم دست از فلسفه و منطق بر نمی داری. جالب دوم، در زبان دری و سایر زبانهای کشور ما ضرب المثل‌های گوناگونی در مورد احسان و رواداری بر هم نوع و حقوق همسایه و در پهلوی آن قدر ناشناسی و زیاده‌خواهی‌های محتاجان و ندامت صاحب احسان موجود است که زیاد شنیده ایم. به گونه مثال از شیخ اجل سعدی: نیکی چو از حد بگذرد نادان خیالی بد کند. و یا در جای دیگر: طمع را نچندان کنی که صاحب کرم را پشیمان کنی. و ده‌ها مثال دیگر. این جالب، فرستاده آرش کمانگیر نیز عین حادثه را تلقین می کند و آن چنین است: یک شاخه از درخت توت همسایه آمده در حویلی خانه ما. همسایه به ما گفت: توتهای او شاخه سهم شماست. پدرم هم ایق شاخه را کش کرد که حالا کل درخت در خانه ما است، فقط ریشه و تنه در خانه همسایه مانده است. جالب سوم، در ادبیات ما عباره‌ای رایج است از خصوصیت و کرکتر شماری از چیز فهمهای کم دانش و در مواردی بی دانش با نام فضل فروشی. با باور آگاهان انسان شناسی این خصلت در صدی زیاد چیز فهمهای ما را پیچیده است. مثلا در حین جوانی ما در کشور تلقین سوسیالیسم و مطالعات فلسفه مارکسیسم رواج یافته بود و زیاده جوانان به آن روی آورده و متون مربوط آن را می‌خواندند و از این جمله کتابی بود با عنوان اصول مقدماتی فلسفه. و اما داشتیم جوانانی را که با خواندن سطحی این کتاب گویا خود را چنین میپنداشتند که فیلسوف شدن و دیگر به مطالعه اضافی ضرورتی نیست، در حالی که او مقدمه فلسفه نام برده بود. و این مثال را بران آوردم که جالب دیگری از آرش کمانگیر داریم با اتکا بر سخنان آلبر کامو که او نیز بر این ادعا تأکید دارد. چنین است: کامو می گوید در کل آدم ها بیشتر خوبند تا بد، ولی نکته این نیست آدم ها کم و بیش نادانن و همین بیش و کمی هست که شرارت و فضیلت می نامیمش. بزرگترین شر چاره ناپذیر آن نادانی هست که خیال می کند همه چیز را می داند. و این دو جالب را بی تبصره می خوانیم که از رسانه برگزیدیم. شهری در استرالیا که بیش از 200 نفر جمعیت دارد تماماً زیر زمین است و علت پدید آمدن آن این بود که ساکنین اولیه که معادن متروکه و رها شده ای را یافتند در آن سنگهایی که در زبان فارسی و عین الشمس معروف است پیدا کردند و شهرشان را همانجا بنا کردند. و این هم یک موضوع کوتاه و جالب آموزشی. ذهن و قلب کودکان ما بدون هیچ نقش و نگاری هست. نباید اجازه بدهیم که هر نقشی بر آن نقش ببندد. باید کنترل اطفال ما را از اوایل و ورودش به این دنیا به دست گیریم و نگذاریم چیزی جز نیکی و خوبی بر ذهن و قلبشان نقش ببندد.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
جالب ها در رسانه ها را برایتان پیشکش نمودیم. در بین کشور ما به خصوص بین شماری از افراد چیز فهم که اکتیف و فعال مدنی و اجتماعی هستند عادت بر این است که انسان های بزرگ کارکشته محیط خود را در حین حیات به ارزش علمی و تخصصی و شایستگی آنها نمی رسند و بعد از وفات آنها را به اصطلاح مردم به آسمان ها می برند که سخت دردآور است و بنابر گفته حضرت سعدی بیا تا براریم دستی ز دل که نتوان برآورد فردا ز گل. باید قدر زنده ها را بدانیم و بعد از دست دادن سودی در پی نخواهد داشت. استاد عبدالوهاب مددی هم از آن جمله هاست که صد شکر حیاتن و غنیمت فرهنگ و موسیقی. چند روز قبل 83 ساله شدن. همکارم جاوید فیضی یادواره‌ای دارد در مورد ایشان که با هم می شنویم.
۲۵ دسامبر استاد مددی 83 ساله شد. استاد مددی را خداوند عمر دراز دهد که از غنیمت‌های موسیقی زخمی کشور است. استاد عبدالوهاب مددی در آوان خدمت خود در رادیو افغانستان و رادیو تلویزیون ملی افغانستان با یک کاراکتر انسان دوستانه و با روش آمریت و ماموریت خوب و نیک که شایسته یک فرد عالی است با همکاران، هنرمندان و اهل موسیقی مراوده صادقانه داشت. او ایجادگر ترانه های ماندگار و آهنگ های فولکلوریک به خصوص هرات باستان است. از او آهنگ هایی داریم که خرد و بزرگ کشور آن را زمزمه می کنند. بیاد دارم زمان مدیر موسیقی در رادیو افغانستان بود. با فراخوانی هنرمندان محلی از سراسر کشور در هر یک از زبانهای محلی آرشیف را به یادگار گذاشت
که امروز موسیقی افغانستان مالک این گنجینه ماندگار شد. و حال که استاد مددی سن کهولت را سپری می کند نیز چنین است که بود. بنابر نوشته دخترش تهمینه به بهانه سالگرد 83 سالگی پدر بزرگوارش می نویسد: استاد مددی الگوی مهربانی و سخاوت، قله بلند فداکاری و گذشت، چشمه زلال پاکی و صداقت است. پدر بزرگوارم، الفبای انسان دوستی، عشق به خانواده، فرهنگ و میهن و هنر و ادبیات را از کودکی از شما آموختم. بزرگترین آموزگار زندگی من، عمر شما هزار، سایه شما بر سر همه ما مستدام، زادروز شما مبارک و خجسته. خداوند بزرگ را سپاسگزارم که شما را دارم. دختر شما تهمینه. عبدالوهاب مددی زاده سال 1939 در ولایت هرات، خواننده، آهنگساز، موسیقیدان و پژوهشگر موسیقی اهل افغانستان است. عبدالوهاب مددی از معدود پژوهشگران موسیقی افغانستان است. او در این زمینه کتاب سرگذشت موسیقی افغانستان را نگاشته است که منبع تحقیق مطمئن در موسیقی محلی و سایر ژانرهای موسیقی در افغانستان می تواند باشد. عمر دراز و سلامتی برای استاد مددی که در رفاقت و قدرشناسی به همتاست از خداوند بزرگ می خواهم. عمرت دراز باد استاد مددی، مددگار نوازنده ها و خواننده های افغان. حال این یاد خیر مختصر از استاد مددی به بهانه 83 سالگی ایشان را با آهنگ به صدایشان به پایان میبریم. درود.
ز کابل جان جدا گشتم خدایا، غریب و بینوا گشتم خدایا، ز کابل جان جدا گشتم خدایا، غریب و بینوا گشتم خدایا. زمین و آسمانش در گریفته، مگر دود هوا گشتم خدایا، زمین و آسمانش در گریفته، مگر دود هوا گشتم خدایا.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با نشر همین آهنگ استاد مددی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
سر و سر کابلم ویران گشته، همه پیر و جوان دیوان گشته، سر و سر کابلم ویران گشته، همه پیر و جوان به جای گل ز خاکش بو براید، به هر جا قصه‌اش افسانه گشته، به جای گل ز خاکش بو براید، به هر جا قصه‌اش افسانه گشته. وطن صحرای محشر گشته امشب، به خاک و خون برابر گشته امشب، وطن صحرای محشر گشته امشب، به خاک و خون برابر گشته امشب. فغانش پاره کرده آسمان را، مگر گوشه فلک تر گشته امشب، فغانش پاره کرده آسمان را، مگر گوشه فلک تر گشته امشب. دشت و دامانت به نازم که بخت عاقبت تو را در بر گرفته به کوه و دشت و دامنت بنازم که بخت بد تو را در بر گرفته به گوشم ناله تو پر تفنگ است مگر در کابل مسخ جنگ است به گوشم ناله تو پر تفنگ است مگر در کابل مسخ جنگ است مسلمان با مسلمان گشت دشمن برای ملت افغان چی ننگ است مسلمان با مسلمان گشت